سلام، اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا قسمت 130 قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم بریم پیام‌های صوتی که دوستان برام فرستادن رو بشنویم و برگردیم.
سلام، من سامیارم. برنامه های شما را توی ماشین بابا گوش میدم. خیلی هم خوشم میاد از برنامه تون. موفق باشید.
سلام، من آرتام هستم از اسپانیا. ممنون از پادکست های قشنگتون، خیلی فوق‌العاده‌اند. من تا به حال پادکست گوش نمی کردم ولی از اپیزودهای شما شروع کردم به گوش کردن و خیلی نکات آموزش یاد گرفتم و به کلی از دوستان معرفی کردم و اپیزود 120 و 128تون فوق‌العاده بود و کلی خندیدم. حتما به کارتون ادامه بدین، موفق باشین.
مرسی از دوستایی که برای ما پیام های صوتیشون رو فرستاده بودن. اگر هم که شما میخواییم برای ما در واقع صداتون رو به گوش ما برسونید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری، نوشتاری، هر چی که هست رو اونجا برای ما بفرستید. ادامه بده دیگه. ما روز سه‌شنبه در مورد روابط سمی صحبت کردیم و در مورد این صحبت کردیم که آدم ها چه ویژگی هایی میتونن داشته باشن و چه خواصی میتونن داشته باشن که سمی شناخته بشن و ما چی کار میتونیم در این مورد بکنیم. حالا کارون میخواد از یه ور دیگه به این قضیه نگاه بکنه. بگو ببینم.
آره، همونجا که ایمان گفت تو قسمت قبلی، خود ایمان راجبه ویژگی های کلی آدم هایی که ممکنه برای شما ناسالم یا سمی باشن صحبت کرد، ولی این قسمت ما میخواییم متمرکز بشیم روی در واقع روابط عاطفی که ناسالمن. حالا اسمش رو سمی نذاریم، بگیم ناسالم. قبل اینکه شروع کنم، من یه چند تا مطلب نقل میکنم از کتاب The Subtle Art of Not Giving a Fuck
که
نوشته آقای مارک منسن. این کتاب
خیلی الان روه.
آره، نیویورک تایمز بست سلره که در واقع اگه توی هفته اولی که کتاب میاد بیرون 9000 تا نسخه ازش فروش رفته باشه، این میشه نیویورک تایمز بست سلر. که خیلی کتابا اینجوری ان. اینم یه آره
مصرفتی تحقیقش کردی؟
آره، من ایمان چون نگاه میکردیم دیدیم این کتاب هستن. بودن که بست سلر بودن، گفتیم خب مگه نباید یه دونه باشه؟ بعد ظاهرا اینه، اگه 9000 تا نسخه توی یه هفته بفروشی به اون درجه میرسی. مطالبی که میخوام امروز بگم از این کتاب اومده. یه ذره مقدمه میچینم بعد میریم جلو وارد بحث اصلی این کتاب میشیم. حالا ترجمه امروزی این کتاب فکر کنم ما تو فرهنگ معاصر خودمون هم زیاد به کار میبریم که هنر دایورت کردنه.
چی شده؟
آره، میگه که حالا تو انگلیسی وقتی میخوام بگن که ما به یه چیزی اهمیت نمیدیم، مثلا معمولا میگن I don't give a fuck مثلا about something، یعنی برای ما مهم نیست و اینا. خب
بله.
بعد خلاصه، به طور خلاصه این کتابه داره میگه.
آره،
که
خلاصه.
آره، به صورت خلاصه کتابه میگه که آقا این فاک هایی که دارید و نگه دارید جاهای مناسب خرج کنید. میگه هر آدمی تو زندگیش یه تعداد محدودی از این فاک ها داره و شما در واقع نباید هر جا که میرید براتون مهم باشه و در واقع یه سری مسائل هستن که از حیطه کنترل شما خارجه. تو نمیتونی از همه چی انتظار داشته باشی که باب میل تو پیش بره. در واقع نمیتونی مثلا همه رو راضی نگه داری. نمیتونی صبح که از خونه رفتی بیرون یه راننده پیچی جلوت بهت فوش داد، نمیتونی تو ذهنت تو طول روز مشغول اون قضیه باشه و همچنان اون بازدهی مطلوب خودت رو داشته باشی. و میگه باید یک سری هدف، یه سری مفهوم مشخص توی زندگیمون که برای هر کدوم ما ارزش داره و برای هر کسی میتونه متفاوت باشه رو انتخاب کنی و فقط اونا برات مهم باشن. تمرکز اصلیت رو بذاری روی اونا. بعد اون مبحث بکوارد لایی که من چند بار توی پادکست بهش اشاره کردم و به ما گفتودن که بیشتر توضیح بدیدم، من از این کتاب اولین بار بود که دیدم. اینو در واقع دو تا فیلسوف به نام آلن واتس و آلدوس هاگزلی.
آره، آلدوس هاگزلی.
اسمشون اگه من درست نمیگم ببخشید. این دو نفر مطرح کردن که خیلی جالبه. میگه اتفاق برعکسی میافته. میگه شما هرچی هوشیارانه تر به دنبال چیزی برید ازش دورتر میشید. این اولش برای خود منم خیلی نامانوس بود، ولی اگه صبر کنید من مثال بیشتری بزنم.
همه صبر میکنن، کسی الان عجله نداره. آره،
مشخص میشه که چی میگه. این آقای هاگزلی میگه که نتایج دلخواه نصیب اونایی میشه که فعالیت یعنی اکشن و ریلکس بودن رو همزمان با هم تلفیق کنن و اجرا کنن. خب در واقع این پارادوکس انجام دادن و انجام ندادن با این پارادوکس کنار بیان. یه ذره دیگه بیشتر مثال بزنیم. آلن واتس یه مثال جالبی میزنه، میگه که بهترین راه تمیز کردن آب گل‌آلود چیه؟
که توش ماهی بگیریم.
نه، اینه که بذاری به حال خودش. آره. به مرور زمان گله تهنشی میشه و اون آب حالا میاد بالا. درست. و آب تمیز میشه. یه زمانی که شما خیلی داری دست و پا میزنی که به یه چیزی برسی، در واقع بکوارد عمل میکنه، داری ازش دور میشی. مثلا چجوری؟ میگه شما فرض کنید که هدفتون این باشه که
ببین توی بکوارد میگن که توی این بکوارد روله توی مخ زدن هم معمولا به کار میره، که تو اگه مثلا میخوای حالا مخه یه خانومی رو، خانوم توی دختری رو بزنی، اگر که خیلی خودتو حالا به قول معروف
صف بگیری.
آره، صف بگیری و همه سایی برش تلاش بکنی، اونا بیشتر میرن رو به عقب.
آره، دو طرف هست، حالا خانم آقا نداره، ولی خیلی بیشتر مثلا روی یکی کراش داشته باشی هایی بخوای نشون بدی، بدتر دور میشی ازش.
آره.
و حالا داستان اینه که میگه هرچی بیشتر شما رسیدن به یه احساسی رو دنبال کنید، کمتر احساس رضایت داریم از اون از اون قضیه. چرا؟ چون صرف دنبال کردن اون احساس به ما این رو تلقین میکنه که تو اون رو نداری. مثلا اونی که دنبال اینه که بره زیبا بشه، به صورت غیر مستقیم
بله.
داره به خودش میگه که زیبا نیست. اگه تو دنبال اینی که بری پولدار بشی، به صورت غیر مستقیم داری به خودت میگی آقا من پولدار نیستم. ممکنه شرایط فعلیت واقعا پولدار باشی، همه چیز نسبیه، ولی به خودت داری میگی که آقا من اینجوری نیستم، میدونی؟
آره.
و اینا میگن تأثیر منفی داره. و حالا به نوعی به قوانین مورفی هم اشاره داره دیگه. ما زیاد دیدیم مثلا شما یه جا عجله داری، اونجا ترافیک میشه. تو بخوای یه جا زود برسی، قطعا تو را ترافیک میشه.
گفتیم دیگه توی همون سه شنبه گفتیم که با یکی از یکی حالا بعد میاد با هم دعوات میشه، سری همه جا میبینیش. تو حموم هم به قول کارون نمیدونم کجا دیده طرف رو، ولی توی حمام دیدن طرف رو.
آره. و خود حالا نویسنده این کتاب یه توضیح جالبی میده، میگه که دنبال کردن یه تجربه مثبت منفیه و دنبال کردن یه تجربه منفی مثبته. تو دنبال خوشحالی بری ناخوشحال میشی، ولی دنبال چیزهایی بری که در ظاهر ممکنه رنج‌آور باشه. مثلا میگه اونی که مرتب میره جیم، اون درد فیزیکی رو به جونش میخره، ولی تجربه مثبتی کسب میکنه. چرا؟ چون بعدش حالا بدنش تو شرایط مناسبیه. اون کسی که مثلا یه بیزنس جدیدی رو راه میندازه، خیلی وقت زیادی روش میذاره، حتی شکست میخوره، این در واقع دنبال چیز منفی رفته، شکست خورده، ولی این تجربه مثبته. چرا؟ چون اونقدر درس گرفته و حالا توی اون مسیری که بوده، میگن راه خودش یه مقصده، توی اون مسیره اینقدر چیزایی یاد میگیره که حتی اگه به مقصده که اول مد نظرش بوده هم نرسیده باشه،
چیز توی اون راه هم یاد میگیره که واقعا نتیجه آخری که داره برآوردش برایندش مثبته.
آره. در حالا این در واقع این رول لا یا حالا قانون بکواردی که هست، میگه که این تلفیق آروم بودن و کار کردن است. این که حالا تو ذهنت خیلی بالا پایین بپری که نه من باید به این برسم، تو رو از اون قضیه دور میکنه و کنار اومدن با قضیه انجام دادن در عین انجام ندادن. حالا یه مقدار بحث عمیقیه، هر کسی میتونه مدل مختلفی تفسیرش کنه اگه بهش فکر کنه، ولی به زندگی خودمون که نگاه کنیم، هر کسی تو زندگی خودش مثالای زیادی قطعا داره که این اتفاقا براش افتاده. اونجایی که شاید خیلی برات مهم نبوده اتفاق میفته، یه چیز مطلوب.
آره.
اونجایی که حالا هی خودتو داری میکشی، آقا نه نمیشه.
آره. من بخوام بر خودم مثال بزنم، همین رفتم به دانشگاه هست. اگه حالا من حالا اولش دوست داشتم که حالا برم دوباره، مثلا چون پروگرام سختیه رفتم بهش، مثلا توی 400-500 نفر فقط 30-40 تا رو میگیرن و اوایلش من خیلی برام مهم بود که برم و اینا، ولی وسطش دیگه واقعا به قول کارون شل کردم و لذت بردم از قضیه.
من که البته بزرگان میگم.
بزرگان میگم. و انقدر حالا دیگه آخرش بیخیال شده بودم که مثلا روز آخر من این اپلیکیشن رو کلا فرستادم، یعنی واقعا روز آخری که میشد من اینو فرستادم و آخرم شد دیگه، یعنی خیلی ناباورانه شد. و این میتونه مثالی باشه برای این چیزی که تو الان گفتی.
آره. این حرفایی که من تا اینجا زدم اصلا به این معنی نیست که شما تلاش نکنید.
آره. تو رو قرآن شل نکنید لذت ببرید.
آره. اصلا معنیش این نیست که شما هیچ کاری نکنید و هر وقت حالا دایورت کردی به اون قضیه رسید. نه، این نیست. داره دقیقا میگه تلفیق تلاش کردن، اکشن و اون آروم بودنه، ریلکس بودنه است. اینکه ذهنت رو آروم کنی، حالا خیلی به ته قضیه فکر نکنی، تو اون لحظه تمرکز کنی و کاری که باید رو انجام بدی. من دو تا مطلب دیگه نقل میکنم از این کتاب، به یکیش در آینده همین اپیزود رجوع میکنیم، اون یکیشو همینجور میگم حال کنیم چون خودم خیلی حال کرده بودم.
آره بازی کن با همه.
اولیش اینه که میگه خوشحالی واقعی زمانی نصیب شما میشه که شما مشکلاتی داشته باشید که دوست دارید داشته باشید و از حل کردن اون مشکلات لذت ببرید. من مثال بزنم، مثلا اونی که مهندسه مثلا یه پروژه جدید براش میاد، اولش خب خیلی چالش برانگیزه، هیچ ایده‌ای راجع به آینده‌اش نداره، ولی از حل کردن اون مشکل و داشتنش اون آدم لذت میبره. اونی که ورزشکاره مثلا بهش میگن برو رکوردت رو بهتر بکن، خیلی چالشیه اولش، خیلی سخته، ولی قطعا اون آدم لذت میبره از اون مشکل و از حل کردن اون مشکل که رسیدن به اون رکورد میشه لذت میبره. کسی که هنرمنده ممکنه یه نقاشی بخواد بکشه، یه مفهومی تو ذهنش باشه که حالا به واسطه هنر خودش بخواد نشون بده، یه شعری رو بخواد بگه، یه نقاشی بکشه، یه مجسمه‌ای رو بخواد بسازه، که اولش راه درست رو ندونه، این یه چالشیه که خیلی براش لذت بخشه و وقتی حل بشه و به نحو احسن بتونه اون کار رو انجام بده، اون خوشحالی واقعی نصیبش میشه. حالا جلوتر من به این برمیگردم.
برگرد.
یه دونه دیگه هم که جلوتر بهش برنمیگردیم اینه که میگه آقا ما اصلا خاص نیستیم، هیچ کدوم از ما آدم ها خاص نیستیم، مشکلاتمون هم فقط مخصوص ما نیست که بگیم تو دنیا هیچ کسی دیگه این مشکل رو نداره.
اره.
میگه احتمال این که در گذشته، زمان حال یا آینده یکی عیناً مشکلات شما رو داشته باشه خیلی زیاده. این خیلی آرامش میده به آدم، به خود من خیلی آرامش داد که اون لحظه هایی که ما حس میکنیم که دیگه نه، ما مثلا دیگه منحصر به فرد ترینیم و این مشکلی هم که من دارم و دیگه هیچ کس نداشته و من خیلی بدبختم و اینا، میگه اون موقع به این قضیه فکر کنید که اصلا شما آدم خاصی نیستین و واقعا هم درست میگه.
ما توی حالا بعد از اپیزود مینا هم به این نتیجه رسیدیم، یعنی کسایی که با ما مسیج دادن و گفتن که آقا ما واقعا یه ذره خوشحال شدیم به خاطر اینکه مطمئن شدیم که فقط خودمون نیستیم که داریم خودمون رو حالا همینطوری سرزنش میکنیم و داریم خودمون رو حالا یه جورای خودخوری میکنیم و اون کار به اون تدبیر رو نمیدیم و حالا آدمهای قابلی نیستیم، و گفتن که ما خیلی خوشحال شدیم که فهمیدیم خودمون نیستیم و بقیه هم هستن که از این مشکل رنج میبرن. و اگر که شما حالا، من یه ذره ساده‌تر بهش نگاه میکنم، اگر که شما نگاه کنی، من هر موقع گوشیم مشکل پیدا میکنه میگم آره تنها کسی که گوشیش مشکل پیدا میکنه منم، میرم آنلاین نگاه میکنم میرم همه مشکل دارن، یعنی شاید اون اولش واقعا برات اونقدر واضح نباشه، ولی یه ذره دمروش تحقیق میکنی میبینی که خیلی ها با درد مشترک هستن.
آره دیگه، دنیا بالاخره یه سری قواعد خاصی رو داره، شما هم یه نفره نمیتونی از اون قواعد خارج شی، توی اون قواعدی که هستی بالاخره یه عالمه آدم دیگه به اون مشکل رو برخوردن. حالا یه ذره نزدیکتر بشیم به موضوع بحثمون که روابط ناسالمه.
هنوز نزدیک نشدیم.
نه اینا مقدمه بود، یه سری بحث جانبی بود، حالا یواش یواش داریم نزدیک میشیم.
شده؟
آره. این نویسنده این کتاب خیلی حالا نوشتار خیلی جالبی داره، حالا خیلی خودمونیه، کمتر کسی میاد لفظ حالا افطار رو توی تایتل کتابش میذاره، این تو خود کتابش هم همینجوری خیلی راحت باهات صحبت میکنه به زبون خیلی خودمونی و خیلی جالبه. میگه که من زمان کالج و ایناش یه دوست دختری داشته که میفهمه که این دوست دختره داره با معلمه رو این خیانت میکنه.
با معلم؟
آره.
بله.
بعد 3 سالم با هم بودم. بعد که میره به دختره میگه، دختره خیلی شیک و مجلسی تایید میکنه و با این به هم میزنه. بعد میگه که اونجا انگار 253 تا مشت زدن تو دل من. خیلی ادبیات خیلی جالبی داره. بعد میگه که آقا دیگه من افتادم به گریه و زاری و حالم بد شد و مدام اون دختره رو سرزنش میکردم به خاطر حال خودم و اون رو مسئول حال بد خودم میدونستم.
بله.
دیگه میگه همه کارم کردم، دیگه سرزده رفتم در خونشون، تکست غلط کردم دادم بیا برگه، هم میگه همه کار کردم ولی اون شرایط از کنترل این آدم خارج بود. میگه بعد از 1 سال که من روی الکل و گریه بودم، یه زمان به خودم اومدم که آقا ممکنه بشه اون دختر رو سرزنش کرد به خاطر کاری که کرده، ولی مسئولیت احساس بد الان من با اون دختر نیست.
درست.
میگه من این همه طول کشید تا این رو بفهمم و میگه به محض اینکه این طرز تفکر رو توی خودم به وجود آوردم، یه عالمه اشتباهی که قدیم انجام دادم و حواسم بهش نبوده رو پیدا کردم که میتونستم یه مدل دیگه عمل کنم که باعث بشه مثلا اون اتفاق نیفته.
درست.
می در واقع طرز نگاهش رو که عوض کرد، فهمید که چقدر مشکل داشته و این هم قضیه خطا و مسئولیت هست که من تو قسمت قبلی هم گفتم، مثلا اینکه دزد به شما بزنه خطای شما نیست، دزد رو باید سرزنش کرد، ولی مسئولیت توه که از اون شرایط بیای بیرون. یا مثلا یه مریضی نادری بیاد سراغ تو، باز خطای تو نیست، اشتباه تو نیست که این اتفاق افتاده، ولی دوباره مسئولیت ماست که از اون شرایط بیایم بیرون. توی رابطه هم همینه، میگه اگه اتفاقی میفته طرف مقابل مسئول احساس بد الان من نیست. اگه این احساس مسئولیت از یه جای کار مشکل داره که حالا یواش یواش جلوتر میگم. و تهش میگه که
فردا هستیم، خودتون رو آماده کنید. خب
میگه که من از اون به هم زدن و اون اتفاق حالا سختی که تو زندگیش افتاد، میگه کلی درس گرفتم که از کلی موفقیت دیگه‌ای که داشتم درساش بیشتر بوده. و این نکته خیلی جالبی هم اشاره میکنه، میگه که آقا ما هر جا موفق میشیم همه کردیت و اعتبار مال خودمونه.
بله.
خب
وقتی شکست می‌خوریم،
کی میگه تقصیر منه؟ همه میندازم مثلا هوا بد بود، حکومت بد بود، نمیدونم شرایط مالی من بد بود، هیچکی منو نفهمید، حالا جدیدا مد شده حمایت نمیشدم از طرف خانوادم یا پارتنر عاطفی. اینا رو خیلی من میشنوم دور و بر. وقتی موفق نمیشیم همه چی دست به دست هم داده، ولی موفق که میشی که نه دیگه، من یه نفره با تمام مشکلات و سختی‌ها جنگیدم،
تلاش کردم موفق شدم.
آره. و حالا این آدم خیلی از منظر جالبی به قضیه روابط حالا سمی یا ناسالم نگاه میکنه. اول میاد بحث عشق رو میگه، میگه آقا تا اواسط قرن 19 میلادی
عشق وجود نداشت.
میگه اصلا نه وجود داشت. میگه یه قضیه غیر ضروری و از نظر روانشناسی خطرناک بوده در مقابل مسائل مهمتر زندگی که کشاورزی بوده که ازدواج با آدمی که تعداد گوسفندای بیشتری داره.
بله.
میگه اصلا
تو موقع بوده قضیه.
آره دی، تو موقع اصلا تو نمیتونستی به این چیزای خطرناک خیلی توجه کنی. و حالا خیلی جالبتر میگه که کاری که عشق برای شما میکنه، میره دقیقاً یه بخشی از مغز شما رو دست میزنه که کوکائین هم همونجا رو دست میزنه. آره اینو تحقیق کردم. میگن شما مثلا عاشقی میشی، های میشی و عیناً همون جایی از مغز تو تحریک شده که کوکائین بزنی.
بله.
میتونی بگی مثلا ما رو کوک بالاییم. و میگه همونقدر که
تو رو چی بالایی.
آره. میگه همونقدر که این قضیه مشکل رو حل میکنه، مشکلات رو یا حل میکنه توی زندگی شما، به همون اندازه هم میتونه مشکل ایجاد کنه.
بله.
به واسطه تأثیری که رو مغز شما میذاره. حالا یه سری مثال میزنم، بعد اون نشونه اصلی از نظر این آقا رو که روابط سمی رو باهاش توضیح میده رو میگم. یه سری مثال میزنم. میگه که با دوستات بیرون نمیتونی بری، میدونی من چقدر حسودم.
ایوا
تو جمع با من مخالفت نکن.
آها.
اوه مثلا فلان امتحانش یا اینترویوش یا مصاحبه کاریشو خراب کرد، این تقصیر منه چون من به حد کافی حمایتش نکرده بودم. الان شرایطم سخته، حالم خوب نیست، تو حال منو خوب کن.
حال منو خوب کن یهو.
آره. تو اول رابطه اونطوری بودی، فلان حرفا رو زدی، الان اینطوری شدی، من حس بدی دارم.
آها فکرم میخواد بگه من تو رو اینطوری کردم، بزرگت کردم.
نه الان مثلا سرش خیلی شلوغه، من برم فلان کارشو انجام بدم که یه مقدار سبک بشه کارش.
ای واقعا دیگه دارم اذیت میشم، نگو بقیه شو.
از من فلان سوالو پرسید، میدونم جوابی که میدم غلطه، ولی میگم که حس خوبی بگیره، نمیتونم که باهاش مخالفت کنم یا بگم اشتباه میگی. حالا اینا رو که گفتم احتمالاً دیده باشید یه قضیه دو جانبه ای داره، یکی هستش که فقط از طرف مقابل انتظار داره، اون یکی هست که همش خودش رو مسئول میدونه. این آقا از این مفهوم به با عنوان دوگانه نجات دهنده قربانی.
آها ببین تو هم من جلسه پیش میگفتم چه میدونم تخلیه احساسی اذیت میشدی الان.
آره. نه من یه ترجمه تحت لفظی کردم، نجات دهنده قربانی، که نجات دهنده سیور، قربانی ویکتیمه.
اوکی.
از این یاد میکنه، میگه این اون چیزیه که روابط رو خراب میکنه و ما ممکنه خودآگاه یا ناخودآگاه درگیر یکی از رولهای این قضیه باشیم که یکی خودش رو همیشه قربانی اتفاقاتی میفته که توش دخیل نیست، بقیه باعثش میشن، یکی هم خودش رو همیشه در واقع مسئول اون اتفاقات میدونه، مسئول این میدونه که به طرف کمک کنه که عذاب وجدانش مثلا از بین بره. میگه اینا مشکل زاه. و تعریف رابطه ناسالم سالمو میگه، میگه ناسالم اینه که شما از مشکلاتت به واسطه احساسی که به اون طرف داری فرار میکنی، در واقع از اون طرف، از اون رابطه احساسی استفاده میکنی که از مشکلات فرار کنی.
درست.
تو دوروبرمون احتمالاً زیاد شنیدیم که آره مثلا من خیلی مشکل دارم ولی این رابطه خیلی خوبه، مثل مسکنه، من رو آروم میکنه. این یه ساین، یه نشونه خیلی بدیه که این راه درستش نیست.
درست.
اگه شما بیش از حدی که باید روی این رابطه داری تمرکز میکنی و فکر میکنی که این حلال مشکلات توه، این غلط.
بله.
حالا رابطه سالم چیه؟ میگه که دو طرف مشکلاتشون رو شناسایی و حل میکنن به واسطه حمایت طرف مقابل، نه اینکه به واسطه اون احساس فرار کنن ازشون. میگه فرد مسئولیت
مقابلشه.
آره، این رابطه سالمه. میگه فرد مسئولیت مشکلات خودش رو به عهده میگیره. ببین تو مثالا گفتیم که میدونی من حسودم، نرو با دوستان. سالم باشه اینو نمیگه، آقا من حسودم مشکل منه، مشکل از اونو دوستاش نیست. یا میگه که تو حال منو خوب کن، حال بد الان من مسئولش منم، نه کس دیگه ای. و میگه که طرف آمادگی داره که
حال منو خوب کن کی میگه؟
میگن دیگه. بعد میگه طرف آمادگی داره که رد کنه طرف مقابلش رو، باهاش مخالفت کنه و رد بشه و مخالفت ببینه. این رابطه سالمه ها.
درست.
که این خیلی نکته مهمیه. من خودم اول که خوندم برام عجیب بود، چون تو ذهن ما اینه که تو جمع باهاش مخالفت نکن، مثلا تو خلوت هم باهاش مخالفت نکن، همش حمایت کن. ولی میگه که رابطه که سالم باشه توش مخالفت کردن، ریجکت کردن، رد کردن اتفاق میفته و شما هم آماده ای که برات اتفاق بیفته. حالا
درست.
بعد جالب هفته ایمان میگم که
آره جالب هفته ما بگم.
بفرمایید.
جالب هفته من برای خودم آره جالب بوشه، برای کسی دیگه جالب نباشه. ما یه دونه چیز داشتیم، یه دونه کلاس داشتیم چند روز پیش که در مورد حالا لیدرشپ یا فارسی لیدرشپ هم اگه برام بگی بردم،
رهبری.
آره یه جور رهبری، مدیریت کردن حالا یه گروه داشتن صحبت میکردن و این اومد یه تستی روی حالا ماها انجام داد، گفتش که هر در واقع گروه های 4 نفره تشکیل بدید و یه نفر از این گروه ها بیان بیرون و اون بقیه توی حالا توی کلاس موندن. اومد به ما گفتش که من میخوام به هر کسی یه در واقع به هر 4 نفر یه دونه شخصیت بدم. 4 نفر شدن دیکتاتور، یا کسی که اصلا به حرف گروهش گوش نمیده، فقط کار خودش رو انجام میده. 4 نفر شدن کسایی که به حرف گروهشون گوش میدن و خیلی حالا کمکشون میکنن تا به اون هدفی که دارن برسن. و 4 نفر هم شدن کسایی که فقط هستن که باشن دیگه، میگن، میخندن، اتفاق خاصی هم برشون نمیفته. من جز اون دسته بودم که میگفتن میخندن، چون خیلی با شخصیتم جور در میاد. اتفاقی که افتاد، رفتیم تو و به ما یه کاری داد که انجام بدیم، بعد یه سری کارا رو انجام میدادیم و هر کسی که نزدیکتر بود به جواب اصلی به هر حال امتیاز میگرفت و این گروه ها بدون اینکه کسایی که تو هستن بدونن چه اتفاقی بیرون افتاد، رفتیم و شروع کردیم حالا نقش خودمون رو بازی کردن. و خب حالا من انتظارم بعد از اینکه تموم شد این بود که خب حالا اون گروهی که دیکتاتور هست معمولا امتیاز خیلی کمتری میگیره دیگه، چون که به حرف هیچ کس گوش نمیده، همیشه میخواد کار خودش رو انجام بده و همیشه پیش در واقع توی ذهنم این بود که کسایی که مدیرهای خیلی دیکتاتوری دارن هیچ وقت به نتیجه مناسبی نمیرسن. اتفاقی که آخرش افتاد این بود که خب طبیعتا اون گروهایی که همه با هم دیگه کار میکردن امتیازهای بهتری گرفته بودن، ولی جز امتیازهای بالا 2 تا از گروها بودن که دیکتاتور بودن. و حالا اومد توضیح داد، گفتش که
این چیزی بود که انتظارش هم میرفت. آره
انتظارش نمیرفت، ما همش انتظار میکردیم که کسایی که خیلی
خود استاد میدونه.
آره آره خود استاد میدونست و گفتش که کسایی که حالا مدیر دیکتاتور دارن نتیجه و حالا برایند اتفاقی که کاری که انجام میدن خیلی به سواد همون مدیره ربط داره، چون که همیشه میخواد نظر خودش رو اعمال بکنه
و شاید نظر درست باشه.
آره مثلا. و شاید اگر نظر درست باشه شما بهترین نتیجه رو خواهید گرفت، چون که واقعا نمیذاره کسی دیگه روی حرفش حالا حرفی بزنه و اون کسایی که نظرشون کاملا اشتباه بوده و حالا یه جورایی نقششون رو بازی کردن که همه ناراحت شدن، یه گروه اصلا تموم نکرد به خاطر اینکه تقریبا دعواشون شد با هم دیگه، به خاطر اینکه همیشه میگفت این نظر من درسته، نظر من درسته. ولی خب جالبش برای من این بود که خیلی مهمه که حالا اون مدیره واقعا تو چه سطح سوادی وجود داره و میتونه دیکتاتور باشه و اون حالا خیلی حالا سالم نیست که بخواد توی حالا همچین گروهی کار بکنه.
اینم در
رابطه با
گروه
آره توی
حکومت
نیست. آره آره نه من دارم در مورد گروه کاری صحبت میکنم و دیگه پروژه خیلی کوچیک. گفتش که خیلی بستگی داره به سواد اون کسی که داره این پروژه رو حالا در واقع رهبری میکنه یا حالا داره جلو میبره. و برای من خیلی جالب بود دیگه، گفتم که در مورد این اتفاقی که برای ما افتاد بگم، ما هم چهارم شدیم اگه بخوای بدونی، با شل کردن با از 12 تا شل کردیم، لذت بردیم و چهارم شدیم.
آره حالا برگردیم به صحبتایی که داشتیم توی ادامه. این آقا از ضرورت وجود حد و مرز مشخص توی روابط سالم صحبت میکنه و دقیقا همین وجود حد و مرزه هست که باعث میشه تو بتونی طرفت رو رد کنی، باهاش مخالفت کنی، ریجکتش کنی و در واقع آماده باشی که رد بشی و مخالفت هم ببینی.
بله،
چون میگه که توی این روابط سالم آدم ها حدود ارزش ها و مسئولیت های خودشون رو میدونن و حاضر نیستن که ارزش ها و مسئولیت های مشکلات طرف دیگر رو به عهده بگیرن. که حالا یه بزرگی میگفتش که
چی؟ مثال بزن.
در واقع فرض کن شما توی رابطه هستی، طرف تو یه مشکلی داره، مثلا حالش بده یا سر کار مشکل داره، تو مسئولیت اون مشکل رو به عهده نمیگیری، تو مستقیما شروع نمیکنی مشکل رو حل کردن، حمایت میکنی،
سعی میکنی خودش به در واقع راه حل برسه،
حتی ممکنه تو هم برسی ولی تو مستقیم راه حل رو انجام نمیدی، تو فقط حمایتش میکنی که اون به سمت حل کردن قضیه پیش بره. مثلا کارش زیاده، تو نباید بری واقعا کار رو انجام بدی،
ماهیگیری یادش میدی.
حالا آره به شیوه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد، ولی اگه کارش
خواهش میکنم
ببخشید، اگه کار شخصیه تو نباید بری اون کار رو، یه موقع کار خونه است، کار دو طرف است، اون بحث جداست، ولی اگه کار شخصی اون آدم باید بتونه مشکلش رو حل کنه از طریق حمایت شما، نه که فرار کنه از اون مشکل به واسطه احساسی که با شما داره.
درسته.
حالا یه بزرگی میگفتش که رابطه باید بخشی از زندگی شما باشه نه زندگی شما. و اگه روزی دیدید که رابطه داره جای تمام چیزهای دیگه تو زندگی شما رو پر میکنه، این یه زنگ خطر مهمیه. در واقع این همون اثر کوکائین است که شما رو های کرده و
داره. نرید کوکائین بزنید اونه که عاشق نیستید، یعنی این کار انجام ندید. بله بفرمایید.
در واقع شما رو های کرده و حواستون نیست که داره چی میگذره و خوشحالید به یه خوشی موقتی که ممکنه خیلی عمیق نباشه و به درد شما نخوره. این مشکل ها کجا میاد وقتی رابطه بشه همه چیزتون؟ اینکه حدود اون ارزش هاتون مشخص نیست.
بله.
حالا ممکنه نه حدودش مشخص باشه نه اصلا تعریف شده باشه که آقا ارزش زندگی من چیه؟ من تو زندگیم دنبال چیم؟ یکی ممکنه ارزشش این باشه که بره ازدواج کنه فقط. یعنی یکی رو پیدا کنه که تا آخر باهاش بمونه. اون بحثش جداست. ولی اگر ارزش‌های دیگه‌ای داشته باشید که حدودش معلوم و مشخص باشه، هیچ وقت اون رابطه باعث نمیشه که شما مثلا خیلی فاصله بگیرید از اون. ممکنه بازدهی شما رو یه زمانی بالا پایین بکنه، ولی اگه این حدود مشخص باشه هیچ وقت جای تمام چیزهای زندگی شما رو نمیگیره. خیلی ها ممکنه با این حرفایی که من میزنم مخالفت کنن، خیلی ها ممکنه یا عالمه مثال بیارن که نقض این حرفای من باشه، بحثی توش نیست، ولی این مسائل چیزایی که ارزش فکر کردن داره و این رو من نمیگم، این رو ارسطو میگه که این قابلیت یا نشونه یه مغز فرهیخته است که بتونه خودش رو با یه فکر سرگرم کنه بدون اینکه لزوما اون رو بپذیره.
درسته.
خیلی حرف قشنگی میزنه. شما یه مفهومی به ذهنتون میاد، نیازی نداره حالا میشنوید، نباید فوری قبولش کنید، نباید فوری ردش کنید، ولی میتونید ذهن خودتون رو سرگرم اینترتین کنی، بالا پایینش کنی، این ور اون ورش کنی، ببینید از نظر تو درسته یا نه، بعد بپذیری.
آره. یا ردش بکنی، یعنی بعضی هستن
ردش
که
کنی.
آره. آره یه فکری که بهشون میدیش سریع بدونی که بهش فکر بکنه ردش میکنه. آره. به خاطر که با چیزایی که تا به حال توی زندگیش دیده اصلا همخونی نداره و آدم ها اصلا میگن یه قسمتی از خلاقیت ذهن آدم ها از بین میره به خاطر که اصلا حاضر نیستن از یه طرف دیگه به حالا به مسائل نگاه بکنن و یه ذهن بازتری داشته باشن.
آره حالا این حرفایی که من تا اینجا زدم میتونه اشتباه باشه از نظر شما، ولی میگم شاید ارزش فکر کردن رو داشته باشه. حرفای من هم نیست، حرفای بزرگترای منه.
بله.
و حالا یه سری چیز دیگه راجع به این رابطه دوگانه حالا نجات دهنده قربانی میگه. میگه که اون آدمی که انتظار داره بقیه مسئولیت مشکلاتشون رو به عهده بگیرن، در واقع اون طرف قربانی رابطه، میگه
کاش بودید میدیدید کارون داره با دستاش چی کار میکنه، در همه چیزو داره نشون میده با دستاش و بفهمید.
میگه این آدمایی که همیشه بقیه رو سرزنش میکنن به خاطر احساسات و مشکلات خودشون، یعنی مشکل و احساس بد الان من به خاطر بقیه است، به خاطر خود من اصلا نیست. میگه اینا باور دارن که اگه مکرر خودشون رو قربانی نشون بدن، در نهایت یکی پیدا میشه و اونها رو نجات میده و اون عشقی رو که سزاوارش هستن رو بهشون میده. که حالا این ما یه جای دیگه فکر کنم بهش اشاره کردیم، مثلا این فرهنگ قربانی بودن خیلی رایجه که اصلا ماها دوست داریم بگیم اصلا ما قربانیم. حالا تو ایران همه نسلا رو ما صحبت میکردیم میگفتم ما نسل سوخته ایم.
درست.
آخه نمیشه که همه نسل، یه نسل انقلاب بود، یه دونه خورد به جنگ و اینا، بعد نمیدونم شرایط بعد اقتصادی، همه شدن نسل سوخته. بالاخره یکی این وسط نسل سوخته
هنوز دارن میسوزن.
اصلا تو هر کیو ببینی میگه من بالاخره خیلی شرایط و زندگی سختی داشتم، و این درست نیست، این واقعا درست نیست، و ما باید درست به قضیه نگاه کنیم که اگر مشکلی هست این مسئولیت ما که از اون مشکل بیرون بیایم. نیازی نیست همیشه اینا رو بندازیم گردن بقیه و بقیه رو سرزنش کنیم به خاطر اونا. از اون طرف اونی هم که نجات میده و در واقع شرایط رو درست میکنه، فیکس میکنه، حس میکنه که همیشه باید فیکس کنه و درست کنه که سزاوار اون عشق و علاقه باشه و این عشق و علاقه رو از طرف دیگه دریافت کنه.
درست.
خب و میگه در هر دوی این حالت‌ها هر دو طرف اسیر خودخواهی هستند و از اون تعریف عشقی که شما طرف رو فقط به خاطر خودش دوست داری خیلی به دوره. میگه این اون دوست داشتن واقعی نیست و میگه که در واقع بقیه نمیتونن و نباید مشکلات ما رو حل کنن، چرا که اگه بکنن خوشحالی رو از ما گرفتن. یا تا اولش گفتم یه چیزی میگم آینده بهش برمیگردیم، این بود که ما خوشحالی واقعی رو زمانی تجربه میکنیم که مشکلاتی داشته باشیم که دوستشون داریم و از حل کردنشون لذت ببریم. اگه بقیه بیان مشکل من رو حل کنن خوشحالی رو از من گرفتن. برعکسش هم هست، اون آدمی که سیوره، نجات دهنده است، همش میخواد بره مشکلات رو حل کنه، اون رو هم در واقع خوشحالی بالقوه بقیه رو ازشون گرفته. پس میبینی این یه رابطه معیوبیه، چه تو خودت رو قربانی ببینی چه بقیه رو به خاطر مشکلات خودت سرزنش کنی و ازشون انتظار داشته باشی که مشکلات تو رو حل کنن، چه اینکه تو فکر کنی من باید برم همه چی رو حل کنم. میگه هر دو طرف
خواهش میکنم اشکال نداره سرتو صاف کن،
میگه که هر دو طرف اشکال داره و این یه رابطه مریضیه. و اینا دوباره میگم اصلا به این معنی نیست که حمایت نکنیم، که برعکس باید حمایت بکنیم، ولی باید این حد و مرز حمایت کردن مشخص باشه، بر اساس ارزش‌هایی باشه که آدم‌ها دارن و حمایت کنیم به خاطر اینکه خودمون خواستیم، نه به خاطر اینکه حس کردیم مجبور بودیم.
ببین این به نظرم این حالا کمک کردنه یه جورایی نهادینه شده توی فرهنگ ما. حالا توی فیلم‌های قدیمی که نگاه می‌کنی، عروس دامادا، تازه عروس دامادا، تا دعواشون میشد میبردن پیش مثلا یه بزرگ فامیلی چیزی میگفتن حلش کن، یعنی اینطور نبود که خودشون به این نتیجه برسن. و خب به خاطر اینکه ما خیلی دیدیم این مسائل رو، یا مثلا اگه واقعا یه دو نفر با هم دیگه دعواشون میشه، همیشه شخص سومی باید بیاد بشینه و حالا به قول معروف اینجا میانجیگری بکنه و حالا اینا رو با هم دیگه آشتی بده. و میگم که یه جورایی شاید توی فرهنگ ما حالا این قبلا نهادینه شده بوده، ولی خب بعد یواش یواش باش کنار بیایم دیگه، که این مسئولیت خودمون هست.
آره،
این کار
این
رو
رد نمیکنه که شما مشاوره بگیرید، کمک بگیرید، حمایت بگیرید، اینا کاملا سر جاشه. میگه این که کلن بندازی گردن بقیه، آقا مثلا رابطه من با همسرم بده چون مثلا پدر مادر همسر من سنگ میندازن تو قضیه، من نمیدونم رابطم با دوستم بده، با چون دوست دخترم با دوست پسرم بده چون مثلا اون به من اهمیت نمیده، اون آدم احساسی نیست.
درست.
این که شونه خالی بخوای بکنی از مشکلی که خودت داری، از حس بدی که داری، رو این داره میگه که اتفاق بدیه و تو مسئولیتشو میپذیری و میری به سمت این که حل کنی. حل کردن روش‌های مختلفی داره، یه زمان باید صحبت کنی با طرف، یه زمان باید
مشاوره بری،
مشاوره بگیری، یه زمانم راهی نیست و باید
آره، ولی از این که همیشه بخوای مثلا یه شخص سوم بیاد و این رو مشکل رو کاملا حل کنه بدون اینکه شما هیچ حالا نقشی توش داشته باشین، این واقعا یه ذره
اصلا شخص سوم نه، حتی شخص دوم هم انتظار داشته باشین غلطه. یعنی خودتو خودشی، خودش نباید مشکل خودتو حل کنه.
آره.
خودت باید مشکل
کن ادامه بده.
بعد حالا تو شرایط ایدئال میگه، اگه شرایط ایدئال باشه، رابطه درست رو داره میگه، میگه اون فردی که همیشه قربانی میشه، اگه تو شرایط درستی باشه و واقعا طرفش رو دوست داشته باشه، به طرف میگه که این مشکل خودمه و من باید حلش کنم، تو فقط من رو حمایت کن. نه فرار کرد، نه سرزنش کرد کسی رو، نه مشکل رو انداخت گردن بقیه. و از اون طرف اون نجات دهنده اگه واقعا دوست داشته باشه طرف رو، میگه که تو داری بی خودی بقیه رو سرزنش میکنی، در صورتی که خودت مسئول هستی و مشکل خودته. دیدی مثلا حالا تو فیلم ها اینا هم خیلی نشون میدن، فیلم های ایرانی، که چون آقا خانم رفته سر کار اومده داره مثلا شب تعریف میکنه، شروع میکنه آره اصلا مشکل از اون همکارته، اون احمقه، اون عوضیه. بالاخره نمیشه دیگه، همیشه که مشکل بقیه نیست. مثلا تو ایران دیدیم ما راجع به رانندگی صحبت میکنیم، آقا همه راننده بدین، ما خوبیم. نمیشه، بالاخره ما هم جزء همه، یه نفر اون وسط داره اشتباه میکنه و ما هم جزء اونایی. حالا این قضیه نمیشه که تو همیشه بگی آقا سر کار مشکل است، مشکل اونه، من که کاملا مبرا از هر گونه مثلا خطا و اشتباه، این اتفاق نمیافت.
این رانندگی که گفتی، من یه دفعه رفته بودم ایران، یکی از دوستا اومد دنبال من، آقا من بعد از خیلی وقت رفته بودم و خب از اون رانندگی که وجود داشت یه ذره ترس و وحشت داشتم، مخصوصا تو شیراز یه ذره خیلی سخت‌تر میرونن تو شیراز. و این داشت میگفت آره با مثلا بقیه دست فهمشون خب بعد، و من اینجا مثلا این سال رانندم، همینطور که داشت میگفت تق زد تو جدول. یعنی من فکر کنم تا 45 روز بعدش که مثلا اونجا بودم و برگشتم اینجا، همینطوری برات خنده میفرستادم، تو اصلا صحبت نکن.
آره بعد این آقا خیلی باحال میگه این مدل ابراز علاقه کردن، که اون قربانیه به اون نجات دهنده میگه مشکل خودم تو وایسا فقط حمایت کن، اون نجات دهنده به اون میگه که تو داری اشتباه میکنی، مشکل توه، ننداز گردن بقیه. میگه خیلی ابراز علاقه سیکی، خیلی مریضه ولی سالمه.
بله.
خیلی پارادوکس باحالی داره، میگه شاید ما اول میبینیم میگیم که خب نه این درست نیست، ولی میگه خیلی سالمه. بعد میگه این مشکل توی دیت کردن آدمایی که یه ورش سالمه یه ورش ناسالمه هم هست پیش میاد. میگه اون ور ناسالمه مثلا فرض کن یه طرف قربانی باشه، همیشه رول یا نقش قربانی رو بازی کنه، میگه اگه با یه کسی باشه که نجات دهنده نیست، مثلا با اون بره بیرون، حس میکنه طرف خیلی بورینگه، چون خودش رو قاطی مشکلات این نمیکنه، الکی هم نمیخواد
کسل کننده.
آره
این دنیا به کجا رسیده، من دارم غلطای انگلیسی کارو آره. نمیگیرم.
میگه که چیزه، فکر میکنه خیلی کسل کننده است طرف، چون خودش رو قاطی نکرد و نخواست حل کنه. ولی به نظر من این آدم نویسنده این کتاب به درستی داره به این قضیه اشاره میکنه. خیلی ساده از اینجوری نیست که ما 20 تا نشونه روابط ناسالم رو بخوایم اینجا لیست کنیم. داره میگه آقا زمانی که شما حس کردی داری میندازی گردن بقیه، حس کردی که قربانی شدی این وسط، حس کردی داری یه کس دیگه ای رو به خاطر مشکلاتی که داری سرزنش میکنی، اشتباهه. زمانی که حس کردی تو خودتو بیش از حد داری دخیل مشکلات بقیه میکنی، حمایت بحثش جداست، بیش از حد داری دخیل میکنی و خودت دست به کار میشی که چیزی رو حل کنی، این هم باز اشتباهه که از روی خودخواهی میاد، چون که دنبال اینی که مثلا اون عشق و علاقه رو بگیری و فکر میکنی اگه این کارا رو نکنی اونو نمیگیری و ادامه ماجرا. بعد میگه که افرادی که حدود قوی، حد و مرز قوی روی ارزش‌ها و روی حدود مسئولیت خودشون دارن، میدونن که غیر منطقیه که انتظار داشته باشه یه طرف دیگه 100% نیازهاش رو برآورده کنه. میدونن که یه وقتهایی هست که شما با حرفاتون و رفتارتون و کارهایی که میکنی ممکنه احساس طرف رو آزرده کنید و این کاملا طبیعیه. تو نمیتونی همیشه با اون موافق باشی. حالا خودش مثال میزد، میگفت چون مثلا خانومه مثلا میخوایم بریم بیرون، یکی زود آماده میشه یکی دیر، اون میره آرایش میکنه میاد میگه مثلا من خوبه، مثلا ظاهرم خوبه، میگه من میگم نه اگه نباشه واقعا، و اون میره مثلا لباسش رو عوض میکنه. یه وقتی لازمه شما احساس طرف رو جریح دار بکنی، حالا اون جوابی که دوست داره رو بهش ندی اگه واقعیت باشه. و آخر خیلی بار آخر کتابم از خانومش تقدیر میکنه، تشکر که میکنه، از یه عالمه آدم تشکر میکنه، ولی از خانمش هم تشکر میکنه، میگه که هر جا که لازم بود به من نه رو گفت. و این خیلی برای من جالب بود، من تا حالا نیده بودم که کسی اینطوری مثلا تشکر کنه از همسرش که به من نه میگه، مثلا حال من
کاری که میخوام انجام نمیده.
آره
جالب.
این حالا اون مباحثی بود که از اون کتاب The Subtle Art of Not Giving a Fuck من میخواستم بگم. تهش هم ما یه گریزی زدیم به کورا و گفتم که یه مقدار چون ایما خیلی دوست داره، سوال اومده بود که از روابط قبلیتون چی یاد گرفتید. طرف یه سری لیست کرده، حالا من چند تاشو میگم. میگه که حتی مهربون ترین آدم ها هم میتونن سنگدل بشن.
بله.
گفته بود که حتی اگه خیلی هم عاشقین تهش با مغزتون فکر کنید نه با قلبتون، که حالا مینا توضیح داد که اینا اصلا دوتا چیز جدا نیستن، قلب و مغز، اینا همش از مغز میاد ولی از یه بخش لطیف میاد و یه بخش منطقی مغز. میگه هر چقدرم عمیق توی رابطه اید و احساسات دارید با مغزتون دوباره فکر کنید. میگه خوشحالیتون رو وابسته به بقیه نکنید، چون نمیدونی اون بقیه تا کی هستن. که اینو دقیقا همینم میگفت دیگه، میگه اگه خیلی وابسته به اونه و داری میندازی گردن اون که تو خوشحال نیستی، یه جای کار اشتباهه. و اینو دیگه همه میدونن، هرچی بیشتر به طرف نشون بدی دوستش داری، این کمتر شکرگزاری میکنه. این قانون جهانیه، مثل که همه میدونن. بعد میگه هر از
فقط تو میدونی، فکر نمیکنم
خیلی معروفه، میگن زیاد نگید، باید بدونی کی بری جلو کی بیای عقب، این داستان
خیلی نونور بازیه. خب
و میگه هر از گاهی از رابطه فاصله بگیرید، این باعث میشه که با یه زاویه دید مناسبی به قضیه نگاه کنید.
درست.
بعد آها، میگه اگه اون کسی بیاد که برای توه، پیشت میمونه و همیشه پیشت میمونه، دیگه ترکت نمیکنه.
حرفای کلیشه‌ای بزن. خب
اینو زیاد من شنیدم. میگه اگه حالا میگن قراره که با هم باشین، you are meant to be together و اینا، این دیگه میمونه با حال.
آره. همیشه من میگم اگه واقعا قراره که خیلی تلاش بکنی تا یه نفر برات بمونه، واقعا برات نیست.
آره.
یعنی اینطور نیست که تو با خودتو بکشی تا یه نفر نگه داری، اون موقع واقعا کار درست رو انجام نمیدی و این رابطه هم واقعا سالم نیستش.
بعد ایشون گفتن که 16,000 تا آپوود خورده بود، گفتن که اولین لحظه که طرف عدم علاقه نشون داد، کو باورش کنید، فکر نکنید حالا یه فاز رد میشه. میگه جدیش بگیرید و حالا برید ببینید مشکل چیه. و میگه اگه از یه رابطه سمی و یک طرفه و منفی بیرون رفتی، بردی. که حالا ما سوا بردی دیگه، زندگی بردی. آخرش هم خیلی باحال تمام میکنه، میگه توی رابطه‌ای که هستید قوی باشید، آدما میان و میرن، ولی اونی که برای شماست خواهد ماند. و میگه حتی تو بدترین شرایط هم قوی باشید و نذارید یه قلب شکسته شما رو تعریف بکنه.
آخه اصلا دلم سوخت.
این بود صحبت‌های من راجع به این موضوع.
خیلی خب، این بود قسمت 130. دیگه گوش کردین قشنگ کارون چی گفتی؟ من اصلا توضیح نمیدم، سوالان تهش نمیپرسم. ولی واقعا اگر که نظری داشتید به ما بگید. ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام. و اگر که می‌خواید صداتون رو به گوش ما برسونید، ما پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس، که میتونید اونجا برام پیام‌های صوتی، تصویری، نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی که برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.